لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در این بود که اقتضای قاعده در جمع بین روایات با توجه به اینکه دسته زیادی از روایات دلالت داشت که آب چاه به خاطر وجود ماده متنجس می شود، بنابراین روایاتی که ظهور داشت در تنجس آب بر با ملاقات نجاست، اون روایات را به چهار دسته تقسیم کردیم در جلسات قبل. کیفیت جمع بین روایات سه طایفه از روایات دال بر نجاست که معارض بود با اخبار دال بر طهارت، سه دسته اونها گذشت. انشاءالله در خاطر شریفتون هست وجوه جمعی یا توضیحاتی که در کلمات اون روایات بود. دسته چهارم از روایاتی که معارض است و دلیل قرار گرفته برای قول به تنجس، صحیحه علی بصیره که این روایت صحیحه در باب هفدهم از ابواب ماء مطلق حدیث یازدهم این بابه. این حدیث شریف سؤال میکند که سألت ابا عبدالله علیه السلام، ابو بصیر میگه از امام صادق سؤال کردن، مما یقع فی الابار، از اشیایی که وارد آب چاه میشه رسول بفرمایید چه باید کنیم. فقال علیه السلام، امام در جواب فرمودن، اما الفاره و اشباهها فینزع منها سبع دلا، در موردی که اگر موشی بیفتد و بمیره فرمود هفت دل باید بیرون کشید، تا اینکه فرمود و کل محل شاهد، این زید روایته، فرمود و کل شیء وقع فی البر لیس له دمون مثل الاغرب و الخنافس و اشباه ذالک فلا بأسه. فرمود که اگر اشیایی که دارای خون جهنده نیستن، دارای نفس نیستن، دم نیستن، یعنی خون جهنده در آنها وجود نداره، مثل عقرب، مثل کناس کالتسونی، ما میگیم شارودیان، نمیدونم شما چی میگید، همین از کنه که سوسکای سیاه، اینها به اشباه اینها فلا بحثه. فرمود که اگه در چاه مثل عقرب یا مثل سوسک ها بیفتن که اینها دارای دم و خون سائل نیستن، در مورد اینها اگر در چاه افتادند و مردن فلا بحثه. خب مفهومش اینه که اگر حیواناتی که دارای نفس سائده هستند در چاه افتادند ففیه بحثون، هر حیوانی که دارای نفس بدم سائله هست او اگر در چاه واقع شد طبعا در او بحث هست و اشکاله. خب این روایت پس دلالت داره به این که هر چرا که دارای نفس سائل بود اگر در چاه افتاد چاه نجس میشه، زیرا مقابله بین عقرب و خنافس با حیواناتی که دارای دم سائل هستند طبعا مقابله همینه. میفهمانه میگه در مثل عقرب و خنافس و خنفسا اینها چون بیفتن توی چاه بمیرنم مسلمن آب چاه نجس نمیشه. پس لیس فیه بأسون، یعنی در آب چاه و خاطر وقوع عقرب بهم امثال ذالک بأسی نیست، یعنی نجاستی نیست. مفهومش اینه که اون چه دارای دم سائل است اگر در چاه افتاد در اون بأسه، یعنی در اون نجاسته. خب این روایت از نظر سند صحیح است و از نظر دلالت هم ظهور داره در اینکه در مقابل حیوانی که دارای نفس سائل نیست، اون چه دارای نفس سائل است در او بعث، اولی بعث درش نیست یعنی نجاست نیست، دومی درش بعث یعنی موجب نجاست شاه میشه. این روایت هم در قبال اخباری که گذشت به دال بر طهارت ماء البیل بود قیام کرده. گفتن که شکی نیست در این که بعث اول امام در مورد موشی که افتاد فرمود هفت دلائل که گفتیم ارشاد است به نجاست، مگر با کشیدن هفت چاه اینجا هم برفض از اون بگذریم زید روایت تقابل کرده بین حیواناتی که دارای نفس سائل نیستن که لاب است و حیواناتی که در چاه بیفتن و دارای نفس سائل باشن فیه بأسون. خب بأس همون نجاسته. مرحوم صاحب حدائق جواب داده که این بأس در کدام لغت به معنای نجاسته؟ بس یعنی مشکلی که در مورد عقرب و خنفسا و امثال ذالکه اون در اون مورد اونها مشکلی نیست، اما در مورد ماله و نفس سائل مشکله. میگه مشکلش هم همین که در اینجا مستحب نزع کردن، اما در مورد اون حیواناتی که نفس سائل ندارن حتی استحباب نزع هم نیست. فصلا بس یعنی بر اونجا هیچ گونه تکلیفی نیست، اما در حیواناتی که دارای نفس سائل هستن یک بحثی به یک مشکلی هست. حالا ولو این مشکل به نظر آقایون متأخرین همون استحباب نزع چند دل باشه. خب
در لغت معنای نجاست نیست، اما اینجا قرینه ادعا میکنه که این فضای کلام بعد از اون نجاست باشه.
نه اصلا در اینجا یه مشکلی هست، یعنی اونجا بحثی نیست، مشکل نیست، چیزی در کار نیست، اینجا چیزی در کاره. چیزی در کارش همین که ممکنه تکلیف استحبابی باشه، نه تکلیف الزامی به دلیل بر نجاست نیست. علاوه حالا از کنم حضور که مرحوم استاد میگه جمع بهتره بین این ادله و بین این دلیل و روایات طهارت اینه که بگیم از کنم حضورتون که اینجا که میگه فیه بأسون، یعنی در صورتی که تغییری حاصل بشه اینجا موجب برای نجاست آب میشه. هم کنیم بر این که اگر مثل اون حیوانات غیر سائله باشند، غیر نفس سائله، اون درش بأسی نیست یعنی موجب نجاست نمیشه. ولی در این حیوانات دیگر اگر به حد تغییر برسد موجب نجاست میشه، چون بدم نیست. این توجه کنیم مثل ماهی، و ماهی نفس سائله نداره. حالا اگر ماهی مرده زیاد جمع بشن در چاه، این مانعی نداره و موجب برای نجاست چاه نمیشه. حالا فرض کنید مقدار زیادی ماهی در چاه افتاده و مرده گندیدن شدن، اما در این حال موجب برای نجاست آب چاه نمیشه. اما اونهایی که نفس سائله دارند اگر در چاه افتادن و موجب تغییر شد، چرا؟ اونجا نزح تمام واجبه یا بالاخره باید تغییر برگرده به حال طیب اول و رایحه اول تا طاهر میشه. پس این طرح میشه گفت، بگیم به این که به قرینه این که گفته نفس سائل اگر نبود درش بحث نیست، این نفس سائل را تصریح بدیم به حتی مثل سمک و ماهی که اینها اگر نفس سائل ندارند، به هر صورت اگر در چاه مردن درش بحث نیست، در مقابل این که اگر اونهایی که دارای نفس سائله هستند و مثل ماهی مرده موجب نتن چاه یا رنگ چاه بشه، موجب برای نجاسته. به این صورت اگر بگیم بحث ما، میتونیم حمل بر همون نجاست کنیم و بگیم به هر صورت آب در این صورت طاهر میشه اگر غیر نفس سائله بود. نفس سائله اگر بود با تغییر نجس میشه. بله بله درست. و همین امام هم داره همین میگه دیگه. بابا خب فرض نیست که اول در جمله اول امام می فرمود اگر نفس سائله ندارند، معلومه که به حرف امام معلوم شده برای ما قبل از حرف امام کنیم. یعنی پس بی خود امام جمله اول گفت می دانم، ولی در این حال امام در جواب همین فقیه اول جمله اول چی بود؟ خب میدن همین امام داره میگه دید شاید نظر امام جمله، ببین شاید نظر امام جمله مفهومش بوده، میخواست بگه اونی که نفس سوال نداره که تو هم میدونه ما هم میدونیم که موجب نجاست نمیشه، مفهومش اینه که اونی که پس نفس سوال داره موجب نجاست میشه. ای بابا خب فرض میگه گفته امام دیگه، چون امام گفته و نظرش به مفهوم بوده. اجازه بدید امام جمله اول گفته و به قول شما توضیح واضحات بوده، نظر امام به مفهوم بوده. مفهومش اینه که اگر بناشوی که نفس سائل افتاد و مرد، موجب برای نجاست میشه. خب وقت ما سوال میکنیم، میگیم در نفس سائله، در نفس غیر سائله حتی اگر تغییر کرد موجب نجاست؟ نه، مثل ماهی که افتاد و من بودم بوی ماهی مردم برداره. وقت پس بگه پس عدل در قبال اینه، منش که حیوان دیگری که نفس سائل داره اگر افتاد و تغییر کرد موجب برای نجاست آب میشه. عمده مطلب مولانا، عمده مطلب اینه که بالاخره بعد از این که ما در مقابل اون همه روایاتی که در منزوحات بر وارد شده بود بالاخره ایستادیم و دیدیم که این روایاتی که دال بر طهارت آب بئره، اینها بر اونها مقدم شد، حالا یا به خاطر موافقت با کتاب یا به خاطر حمل اون روایات منزوحات بر طبیعه، لذا این توفیه ها دیگه، این تو یه روایتی که مثل ابی بصیر در اینجا پیدا شده یا روایت ابن ابی یعفوری که دیروز خوندیم که گفتش که اگر جنوب وارد بشه در آب چا لا یفسد علی القوم ما هم، این روایات با همین شبهات کوچک نمیتوانند در مقابل اونها تمام بیارن. منتها برای این که مشکلی نباشه رد علمش یا بحل میکنیم، یا اگرم قابل توجیه بود توجیه میکنیم. این یک راهی بود برای توجیه. خب بعد به محضر انبرتون عرض میکنن که مرحوم صاحب حدائق یک فروعی بعد از این مباحث مترتب کرده که اگر انشاءالله مجال کردید به این فروع مراجعه کنید، جلد اول صفحه 360 به بعد. اولین مطلبی که صاحب حدا میگه خب اگه کسی سوال کنه که این همه اختلاف روایات در مورد نزه بعض از حیوانات برای چیه؟ حالا ببینید به قول ایشون مثل میزنن، میگن مثلا ملاحظه کنید در مورد فاره موچی که بیفته در چاه، ففی صحیح زید الشهام وارد شده مالم تنفسخ یکفی که خمس دلا، موش اگر افتاد و مرد مادامی که منفسخ نشود نمتعفن نشه پنج دلا، پنج دلبه. روایت ابی بصیر سبع دلا، روایت عمر ابن سعید ابن هلال هم سبع دلا، در روایت علی ابن ابی حمزه و روایت سمائه و صحیحه علی ابن یقطین فرمود یجزی که ان تنزه منها دلا، از چه چند دل که اقلش همون سه تا میشه. در صحیح فضلا که مقصود همین محمد ابن مسلم زراره و ابی بصیر بود و روایت فضل به عبدالملک، فضل ابن عبدالملک را ازش حدیر به بغباغ می کنند. در روایت این بزرگواران و همچنین در صحیحه معاویه ابن عمار سلاس دلا، سه دل وارد شده. در روایت ابی خدیجه اربعون دل وارد شده. در موثقه عمار ساباتی تنزه و کلها، همه عاقبت کشیده بشه. فقط حالا در مورد موشی که در چاه بیفته این همه در مقدار نص اختلافه. باز در مورد کلب در صحیح زید شهام متقدم خمس دلا، پنج دل. در صحیح روایت ابی بصیری که گذشت هفت دل. در روایت ابی مریم نزح الجمی، همه آب را باید کشید. در موثقه عمار و صحیح علی ابن یقطین ایزن دلا، چند دل فقط وارد شده. و در صحیح فضلا هم همینطور دلا وارد شده. و در روایت فضل بغباغ و روایت علی ابن ابی حمزه هم اشرون او سلاسون او اربعون. خب ما در همین شیء واحد میبینیم که این همه روایات مختلف وارد شده. و همینطور در بول سبی روایت علی ابن ابی حمزه دلو واحد، روایت منصور ابن حازم ان عدت من اصحابنا سبع دلا، در صحیح معاویه ابن عمار کله. این همه اختلافاتی که در همین منزوحات برواره شده چه توجیهی داره؟ عرض میکنم به محضرتون که خب یه فقیهی مقابل خودش این روایات رو میگذاره، میخواد حل مشکل کنه چطوری میتوانند با این همه اختلاف. بعد میگه روایات رو از نظر سند غالبا صحیحه و مشکلی نداره. صاحب حدیقا میخوام میگه گاهی از اوقات بعض از فقهای ما روی همون مبنایی که حالا از نظر ایشون غلط بوده که روایات رو به سند مراجعه میکردن، گفتن خب بعض از این روایاتی که اختلاف داره با بعض دیگر از نظر سند مخدوشه، پس بنابراین باید گذاشت کنار. ولی میگه خب چون خیلی معتقد به برنامه سند نیست، میگن این حرف قابل قبول نیست، پس های دیگر توجیهات دیگری که می کنیم. این که عرض میکنم برای اینکه حالا فی الجمله ذهن شریفتون هم باز بشه، برای اینکه بعض از این مشابهات پیش میاد جواب انسان بتونه بده. بلی یک توجیه اینه که ممکن است که ائمه علیهم السلام بر حسب اختلاف چاه‌ها از نظر زیادی آب و کمی آب این اختلاف را ذکر کردن. مثلا خب بعض از چاه‌ها هست خیلی پر آبه، حتما شما هم دیدید، ما که زیاد دیدیم چاهایی است که بسیار پر آب، هر چند که از بکشی می‌بینی باز هیچ از آبش کم نه، هیچ کم نشده. خب این طور چاه‌ها بر فرض یه حیوان نجسی هم بیفته اونقدر اثر بخش نیست در اینکه بتوانه چاه را نجس کنه یا تحولی در وضع چاه پیش بیاره، حتی از نظر استقذار. ببینید فضلا، یادتون هست که ما در مورد بحث کر و قلیل که میخوندیم امام علیه السلام فرمود که اگر آبی در بیابان هست بعد مقدارش متسعه، و بعد گفت تا اگر رفتی توی آب تا مقدار رکبه باشه، گفتش که نجاست یک طرف آب ضرر نداره. یعنی این یه چیز طبیعیه که اگر مقدار و کمیت آب زیاد بود، خب یه شیء ملبسی هم که در چاه بیفته اونقدر اثر بخش در فساد و در استقذار عرفی حتی نیست. اما اگر آب چاه کم باشه، خب مثل مثلا چاهایی که در بیابان‌ها بین برای زوار و مسافرین حفر می‌کردند، اینها اونقدر پر آب نبود. میگن چاهی که حضرت یوسف سلام الله علیه درش انداختن برادران، اون چاه خیلی پر آب بود، الا اینکه جبریل در نزدیک چیز گرفت حضرت یوسف را به کنار یک سنگی گذاشت که نیفته در وسط آبها. خب حالا گاهی آب خیلی زیاده و گاهی آب چاه کمتره. معمولا آب چاه هایی که در کوهپایه ها باشه پر آبه، آب چاه هایی که در بیابان قفر باشه کم آبتره. یک احتمال اختلاف این روایات ممکنه به اعتبار همین کثرت و قلت آبها باشه که ائمه علیهم السلام میدونست.
خود حدیث بیان میشد دیگه.
خب میگه شاید بیان که نکرده به خاطر اینکه امام حال راوی را میدونسته و میدونسته که این با چه گونه چاهای سر کار داره، به همونطور جواب داده. ائمه میشناختن افراد رو. بله خب چه کنیم توجیه کنیم بگه که همه روایت که مطلق میگه که ما حدن خوندیم این همه اختلافه، چطور این اختلافات رو توجیه کنیم؟ یه مطلب دیگر این است که ایشون میگن که ائمه علیهم السلام حق تشریع داشتن مثل پیغمبر اکرم. خب ما شکی نیست که معتقد این پیامبر مکرم اسلام حق تشریع داشته. خب در نمازها میگن اون چه فریضه الله بوده 10 رکعت بیشتر نبود، پیامبر اکرم 7 رکعت اضافه کرد. سنت الله و سنت رسول هر دو واجب الاتباعه، برای اینکه پیغمبر اون چه که بگوید حق داره. من هو الا وحی یوها علمه شدید القوا. آیا ائمه حق تشریع داشتند یا نه؟ ایشون میفرمایند که بله، ما از روایات استفاده میکنیم که ائمه هم نیز حق تشریع داشتند. به این مسئله را بد نیست از نظر کلام به عرضتون برسانم. خب آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه به علی بن یقین دستور میده که از این تاریخ وضو را بر طبق وضو عامه بگیر. خب 6 ماه هم علی بن یقین بر این تقیم تعجب هم میکنه، یعنی میشه این چه سنقی؟ تا بال ما وضوع شیعه بودیم اینطوری وضوع نمیگرفتیم. ولی میگه خب امر امامه باید اطاعت کرد. شش ماه وضو میگیره بر طبق نظر عامه، بعد از شش ماه موسی بن جعفر بهش میگه لقد زال ما کنا نخاف علیک، اون که تا به حال میترسیدیم میگه تمام شد، از اینجا به بعد اینطور وضو بگی. وضو چیه؟ سوال، آیا این شش ماه علی بن یقین اعاده کرد نمازهای قبلش رو؟ قطعا اعاده نکرد، یعنی مقام بیان بود، امام نفرمود اعاده بکن، بنابراین اعاده نبود. خب چطور این دستور امام در اونجا حکم واقعی بوده برای او دیگه؟ اگر بناشون حکم اضطراری بود، خب باید در رفع اضطرار باید اعاده بکنه. خب میگیم نه، در اون دخ وظیفه واقعی او همون فرمان امام بوده. اینها دلیل بر این است که ائمه سلام الله علیهم نیز حق تشریع داشتن. شاید یکی توجهات صاحب حدائق اینه که شاید ائمه علیهم السلام به حسب حق تشریعی که داشتن در مورد نزه دلا متفاوت به حسب افراد فرمان می دادن. آیا میشه میگه شاید برای این بود که ائمه میخواستن تعرض کنن که تجربه کنن ببینن طرف اطاعت میکنه یا اطاعت نمیکنه، متفاوت فرمان میدادن برای این که چون بینه که این مرد چند مرده حلاجه قبول میکنه حرف امام را، یا مثل بعض از این خر مقدس ها کل خشکی میکنه و میگه نه آقا شما بی خود گفتی. خیلی خوب، این هم یکی از معارضش باشه. مسئله دیگر این بود که یه حرفی صاحب حداق میزنه فضلا، من بازم تأکید میکنم خودم هم واقعا میل دارم که یک فرصتی در بیار تمام این 12 مقدمهی که صاحب حدائق در جلد اول آورده به دقت مطالعه کنیم. من یادم نمیره ازش که ما اون تمامی که درس میخوندیم مطالعه کردم، یکی از مقدماتی که در اینجا ایشون ذکر میکنه اینه که میفرمان به این که ائمه علیهم السلام گاهی عمدن بین شیعه اختلاف میانداختن در فتاوا فقط برای اینکه شیعه شناخته نشون، نه از باب موافقت با عامه، نه گاهی اساساً یک مسئله را برای دو سه نفر دو سه طور جواب میدادن، به هیچ کدامش موافق با عامه نبود که بگیم بر اساس تقیه این حکم را کردن. اینطور امام دستور میدادن، میفرمودن ما عمدن بین شما اختلاف میندازیم برای اینکه شناخته نشید که کی شیعه کی دنبال جعفر ابن محمد سلام الله علیه. میگه گاهی شاید سر این که این اختلافات ما در منظوحات میبینیم به خاطر همین بوده که میخواستن شیعه مشخص نباشن و لذا به صورت متفاوت نسبت به نزه دلا فرمان دادن. خب حالا این فقط عرض کردم برای اینکه ذهن شریفتون معنوس بشه. انشالله به روایات باب که مراجعه میکنیم گاهی از اوقات مثل بعضی یه مرتبه نزنیم زیرش بگیم بین که ای آقا قسمار میشین اهمه ما هم درست سوادی ننعوز الله نداشتن، حرفشون انقدر با هم متضاد و متناقضه. خب بعد یک فرع دیگری صاحب حدائق مطرح میکنه که مرحوم استاد این را اولین فرع که بعد میگه فروع اون اولین فرعی که ایشون محکوم ذکر میکنه فرعی سه صاحب حدائق به عنوان فرع سوم چهارم مطرح میکنه و اون اینه که خب فضلا بر تقدیر این که اگر آب چاه با ملاقات نجس متنجس بشه، خب حالا باید مثلا 10 درد 20 درد بر حسب اختلاف کشید. این 10 درد 20 درد که خب معلومه علالقاده زمان نیست که هنوز آب نجسه، بعد تعدادی که ذکر شده تمام شد، مثلا 10 درد برای مرگ فاره در میان چاه فرموده بکش، خب از اونجا به بعد اون وقت این دلو و ریسمان و لباس های این آقا اینا هم پاک میشه یا نه؟ خب شما به ما حتما در خاطر شریفتون هست که اگر بنا شد که آب انگور مثلا بجوشه میگن آب انگور نجس میشه، بله؟ ولی تو مختی را که تا ذهاب سلسین میشه، در ذهاب سلسین که شد خب آب انگور پاک میشه، دیگم پاک میشه، اون ملاقه هم که توی دیگ میزدیم پاک میشه. حالا این آقایی که سر دیگه به هم میزنه دم بدن صورتش عرق میکنه با بخار، این بخار قبلا نجس بوده، حالا از اینجا به بعد این بخارات پاک نجسه. پس مسئله اینه که صاحب حدائق مطرح کرده استادم به تبع ایشون، آیا این لوازمی که عادتا در نزه دلا لازم است و دامادامی که به قول مشهور قدما نجس بوده، این لوازم در چاه متنجس افتاده و نجس شده، حالا که تعداد تمام شد پاک میشه اینها یا پاک نمیشه؟ به حسب ظاهر پاک میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه چون مسلمن ائمه در مقام بیان بودن، سائل بیچاره هم مسئله را نمی دانسته از امام سوال کرده و قطعا عادتا مردم هم غافلن بعد از نزه ده دلا مثلا از جا دیگه غافل از اینی که این دل پاک شده پاک نشده، این ریسمان پاک شده پاک نشده، لباس او با این غفلت، اگر این لباس و این توابع نجس بودن قادش این بود که امام متنبه میکنه طرف را که آقا حواس جمع باشه، بعد از این که تمام شد اینها دو مرتبه آب بکش. ولی هیچ نه ائمه ذکر کردن که دو مرتبه این را آب بکش کذا کن و نه طرف سؤال کرده. پس کأن این یک امر مغروسی در اذهان بوده که اگر بنا شد که مقدار معینی که در کشیدن مثلا دل یا نجاسات لازم بوده کشم میکشه، دیگه باقی قطعا طاهر بوده و احتیاج به تطهیر دو مرتبه سه مرتبه نداشته، زیرا اگر لازم بود حتما امام میگفت. چون عادتا الان من به شما هم که بگم آه از این حالا که نجس شده شما ده دل بکشید تا پاک بشه، اصلا شما در ذهنتون نمیاد که بعد از ده دل باید اون اسباب رو آب کشید یا نه. یا مثلا میگیم آقا شما آب انگور گذاشتید برای چراغ و جوشیده، دیگه بگذارید تا دو سوستش بره تا پاک بشه. حالا درست بلکره شما میگیم پس دیگه باید آب بکشیم، پس اون ملاقه که اون تو بود باید آب بکشیم، رسید بدن ما هم که با این بر عرق کرده بود یا مثلا بخار، این در ذهن هیچ کسی نمیاد. هم مردم ازش غافل بودن و اگر چنین چیزی لازم بوده تطهیرش قطعا امام میگفت. حالا که نگفته اون ما میفهمیم که پس این توابع به اصطلاح نزد به تبع نزد تطهیر میشه و احتیاجی به تطهیر مستقل نداره. حالا یه سال در روایت گفته که مثلا اگر حیوان افتاد و مرد تمام آب را بکشی، در بعض از روایت هست آدمی یا حیوان دیگری گفت، یا روایت مثلا همین ابی بصیر. خب حالا که میخوان تمام آب بکشیم حتما باید با دل یکی که بکشیم و بیاریم بیرون، یا این که حالا اگر مثلا یک از کنم که دلو بزرگی بود که همه آبش ها را کشید کافیه، یا یک دلوی بود که مثلا در موت فاره گفته ده دلو، حالا ما یک دلوی بکشیم که به اندازه ده دلو باشه کافیه یا نه؟ من در شما چی می فرمایید؟ آنجا
آقا
موتور
پام بگه
کلیدی حالا؟ یا بقول شما موتور پام می داریم، یا به قول مرحوم آقا خوی مسئله دیده میگه ما یک ماده میدادیم که یک مرتبه تمام آب چاه بخار بشه. ما این دست کار
چون حجم مهم بوده
ده در زمان معادل یک در بوده ها. آیا براستی آخو بعض از کنن که مقدسین خیلی کذا منحصر از مثل این که در کفن شما هم بنویسیم اسماعیل اشهد ان لا اله الا الله، چون حضرت صادق در کفن اسماعیل نمیش اسماعیل اشهد ان لا اله الا الله، آیا براسی باید اینطور تعبد کرد به این که حتما دل باشه و تعدادم حتما معین بشه، یا اغلا از این استیناس میکنن که مقصود یعنی این مقدار آب کشیده بشه، یا تمام آب چاه مثلا در مثل مرگ میت در از که انسانی بمیره باید کشیده بشه، اما تعداد از کنه که موضوعیت نداره کدامه؟ مرحوم استاد خوی میگه نه، معلومه که تعداد موضوعیت نداره، مقصود اینه که این مقدار از آب چاه کشیده بشه حال کمیت خاصی تا این اثر بکنه در این که دو مرتبه آب جدیدی بیاد و اون حالت قذارت و امثال ذالک از بین بره. خصوصیت دلو معتبر نیست. حالا بین دلا حالا فرق میکنه، دلو مقصود از دلو کدام دلو بده؟ معمولا همیشه محمول بر متعارف میشه، دلو متعارف. حالا ایشون میگه در مورد اقل و اکثر به همون اقل قدر متیقنه، مازاد از اقل مجرای اصل براعته میشه، جای مثل براعت کرد. پس بنابراین ما میتوانیم در این مورد هم بگیم که مدار بر همون عرفیت قضیه است، نه مدار بر این که حتما با چند دل بکشیم، اون خیلی دخالتی در کار نداره.
اگر یک دل کار ده دل رو بکنه و بگیم یه آب چان نجسه، به مرد اون کشیدن اون نجس نمیشه؟ چجور ما
بینمون پاک میشه؟ ایسی به نزده کشیدن هم اون پاک میشه، هم دل پاک میشه، هم چان چاه پاک میشه. خب از آقایان در هفته مسیح صلی الله علیه محمد و آله.